هستیم و به اتفاق همراه میشیم با برنامه تهران میدان شهدا.
14 سال
چی کار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر ها رو پر کنید.
آخه ببین چه مسجد هستم هم آوردم، میگن یه شو خلا بیا، میگن که شما سنده تو قانونه
به بچه ها بگید به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب‌های بزرگ، نوجوانان در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
من علیرضا زواره، متولد ورامیم، با از اول شروع جهاد تو جهاد بودم و تو جنگ و تو جبهه و هر جایی بودم تا پایان. بعد از اونم تو جهاد کار کردم و یکی از کسانی که من افتخار همسنگری با او رو داشتم، شهید حسین دهیمفر، یکی از نوجوانترین شهدای سنگرساز بیسنگر جنگ جهاد تهران بودم. دفاع مقدس هم کوتاه‌ترین تعریفی که میتونم بکنم که یک ملتی با دست خالی، یعنی حالا شرحش بعد، با دست خالی 8 سال در مقابل دنیا وایساد و تسلیم نشد.
شهید حسین دهیمفرد 8 فروردین 1349 در روستای خانلق تابعه شهرستان ری چشم به جهان گشود. 10 تیر 1365 با سمت راننده لودر و سنگرساز در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن و پهلو شهید شد. پیکر وی را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپردند.
عشق بودا جبه بودا جنگ بود، عرصه بر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد.
در رابطه با نوجوان سنگرساز بیسنگر شهید حسین دهیمفر که یکی از ده ها شهید سنگرساز بیسنگر دوران دفاع مقدس در گردانهای مهندسی رزمی جنگ جهاد تهران در جبهه های مختلف فعالیت میکرد. در دوران دفاع مقدس به راننده های لودر و بولدوزر و دستگاه های سنگین تو جبهه تو مهندسی رزمی جنگ جهاد میگفتن سنگرسازان بیسنگر. این اسم را هم امام بهشون داده، گفته این اسم این وسلا لقب و امام به راننده های لودر و بولدوزر و دستگاه های سنگین مهندسی رزمی جنگ جهاد داده. جانشین ستاد تیپ مهندسی رزمی جنگ جهاد تهران. این فرمانده ما اون عکس بالای گوشه شهید ملاقایی پویچرتون هم هست. بعد این زمان که شهید شد فرمانده تیپ مهندسی رزمی جنگ جهاد تهران بود، منم معاونت ستادی ایشون بودم.
توی عملیات هم شرکت میکرد جهاد؟
کار موفق عملیات بود دیگه.
قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ جهاد برای عملیات چه کمک هایی میتونست بکنه؟
جایی که میخواستن عملیات بکنن هر منطقه‌ای به تناسب نیاز از 6 ماه تا 3 ماه 2 ماه قبل ما رو وارد اون منطقه میکردن. جهادا زودتر میرفتن. اونجا راهسازی میکردیم. زمینه رو فراهم میکردیم برای شروع عملیات. جاده میزدیم، کوه میبریدیم، ترانشه میزدیم، یعنی وسط کوه ها رو میبریدیم، سنگر میزدیم، همه این کارا رو میکردیم که مثلا امشب که رزمنده ها میخوان عملیات بکنن، مثلا از ما قبل ما اینجا کار کرده بودیم، امکانات مورد نیاز عملیات و راه و سنگر و تونل و پل و هرچی که نیاز بود انجام میدادیم که امشب رزمنده ها اینجا عبور کنن برن جلو عملیات کنن. بعد ما همراه اینا میرفتیم که وقتی میزدن به خط خطو میشکستن، باز اونور همین حرفا بود دیگه، همراه اینا باید میرفتیم مثلا راه ها رو تیغ میزنیم صاف میکردیم و اونجایی که فرد شده بود مستقر میشدن فوراً ظرف 2-3 ساعت خاکریز میزدیم که حالا تو کربلا یک مستاقش میگم خاکریز میزدیم که این رزمنده هایی که دیشب این منطقه رو فتح کردن حالا اینجا خاکریز باشه که بتونن پشتش بمونن وگه این دشمن پاتک میزد اینا رو میریخ عقب. با این لودر بولدوزر باید میرفتیم که این خاکریز رو بشکافیم این راه رو صاف کنیم اونجا که مستقر بشن خاکریز بزنیم با این دستگاه ها میرفتیم.
نوجوان ها چقدر نقش داشتن توی جهاد سازندگی؟
نوجوان های جهاد ما تا سال 62 راننده های لودر بولدوزر نوزکشن بیشتر همون راننده های قدیمی راه‌سازی بودن که اینا سنینش هم بالا بود هیکلاش هم مثلا قوی بود رانندگیش هم سنگینه انرژی زیادی میخواد روی حساب اونا بودن که قبلا توی راهسازی های کشور قبل از انقلاب این کار هم اونا یه سرشون میامدن جبهه اونان راننده لودر بولدوزر تو جنگ کمک میکرد.
ایثارگران جهاد سازندگی کشور در طول 8 سال دفاع مقدس در کنار دیگر رزمندگان اسلام در شرایط دشوار با اتکا به خداوند قادر و با خلاقیت و ابتکار خدمات ارزنده‌ای در امر پشتیبانی و مهندسی جنگ ارائه نمودند و با بیش از 500 هزار اعزام نیرو، 3300 شهید معظم، 23000 جانباز و 1200 آزاده نقش عظیمی در دفاع مقدس ایفا نمودند که در نهایت از سوی امام راحل به لقب سنگرسازان بی سنگر مفتخر شدند.
سنگر بی سنگران را ساختی بر سیاهی پشت پا انداختی خاکریز اول خط جهان نام سبزت را به روی خود نهاد.
از سال 62 به بعد این شهید ملا آقایی که فرمانده جنگ ما شده بود به من گفت که ببین یه سری نیروی جوان میتونیم شناسایی کنیم بیاریم راننده لودر بولدوزر جوان آموزش بدیم. خب چون جوان بودن شجاعتر بودن نترستر بودن وقت اونجا یه سری نیروهایی که اومده بودن خدماتی مثلا نگهبانی بدن کارهای خدماتی بکنن اینا خودشون اونجا هم کسی اجازه نمیداد اینا دور بر دستگاه برن ولی اینا یواشکی داشت اینجا ظرف میشست تا میدیدین فرمانده خواب یا تو سنگر نیسته میپرید بغل راننده لودر بغل این میشست پایین رفیق میشد نگاه میکرد این چجوری کار میکنه. وقت این چند تا یه تعدادشون شاید 10 نفر اون تو اون عملیات ممک تو عاشورا روزهای بعد از عملیات که جاده سازی و راهسازی میکردیم تو بغل صندلی اینا تو دستگاه نشستن رانندگی یاد گرفتن که بعد ما مثلا تو کارهای دیگه که داشتیم جاده سازی میکردیم از اینا استفاده میکردیم شاید ظرف 10-15 رو یاد گرفته بودن سنین بین 15 تا 20. اینجا این باور پیش اومد که مثلا این رانندگی فقط برای مختص این آدم با تجربه قدیمی نیست نوجوان هم میتونن. بعد دیگه این 7-8 نفر که در این آموزش ضمن خدمت دیدن در این کار یاد گرفتن دیگه میشه. شهید ملا آقایی به من گفت یه تعداد نیروی توی این شناسایی کن بیار یه دوره آموزشی بذاریم که بعد من رفتم و یه لیست 22 نفره بعد از یه هفته آوردم اینا تو واحدهای مختلف جنگ جهاد تو منطقه مهران هستن. یه مقر مهندسی نزدیک شهر مهران داشتیم بعد دیگه رسما اونجا مربی گذاشتیم و افتتاح کردیم و اینا رو ظرف مدت 2 ماه آموزش دادیم.
چه سالی؟
زمستون 63 آموزش دادیم که میشه شب 22 بهمن که میخواست عملیات والفجر 8 شروع بشه مثلا چند رو قبلش به ما گفتن بیا بری این ور مستقر شیم طرف فاو که ما نیروهامون جمع کردیم رفتیم اونجا مستقر شدیم و بعدن رفتیم تو فاو و تو فاو خاکریز زنی عملیات مهندسی رزمی انجام.
بالاخره شما یه جورایی سرپرست اونا میشدین توی جبهه.
آره دیگه ما سرپرست به قول معروف با اینکه خودمونم مثلا سن اون وقت 25-26 سال دیگه داشتیم ولی مثلا حکم بزرگتری اصلا اخلاقی، نه فرماندهی، اخلاقی به نام بزرگتر و پدر و یا برادر بزرگتر، یا یکی دوتا فرمانده هم داشتیم که سنشون بالا بود، حکم پدری بود، حکم پدری هم از این ور نبود، اونا قبول داشتن ما رو به عنوان برادر بزرگتر، پدر بزرگتر، و رابطه همون حدودن رابطه قلبی بود، دو طرف هم بود، با صفا بودن و با اخلاص بودن. یک کاری هم کرده بودیم از اول. این بچه ها واقعا توی مثلا هم سن سالای اونا که اهل این حرف رو نبودن، تو اهل جبه نبودن، هم کلاس، هم بازی، هم کوچه‌ای، بعد دنبال دوچرخ بازی و ماشینک بازی این حرفا بود.
دکتر علیرضا زواره، رزمنده نوجوان پیشین جبهه ها، جانشین مهندسی رزمی سالهای دفاع مقدس و رئیس فعلی هیئت مدیره جهاد نصر.
میگم یعنی حوصله‌شون میگرفت که بشینن به این درس رو گوش بدن، یا بازی گوشی میکردن؟
اینقدر علاقه داشتن که ما خسته میشدیم از بس که میگفتیم. بعد شبای جمعه دعا کامل داشتیم، شبای چهارشنبه دعای توسل داشتیم، سه وعده نماز جماعت داشتیم، بعد صبحای عاشورا زیارت عاشورا، صبحای جمعه زیارت عاشورا داشتیم، ایام عاشورا، ایام مناسبت ها. اون وقت هنون همه این هم زنده بودن، کسی شهید یا مجروح نشده بود، سنگر پر بود از اینا، 50 نفر تو این سنگر، 50 نفر تو اون سنگر،
لودرچی ها و
راننده لودر بولدوزر. یواشکی با یک صدای مثلا نارسا گفتم که مثلا 3 راننده بولدوزر داوطلب میخواییم. هنوز من از در سنگر بیرون نمیامد که اینا فشار دادن منو، مثلا با فشار زدن کنار اومدن بیرون. 7 نفر اومدن رفتن بولدوزرا رو از تو سنگرها اون پشت در آوردن، که اولیش همین شهید دینفر بود که اولین بولدوزر رو آورد جلو سنگر.
داریم در مورد شهید حسین دینفر صحبت میکنیم.
اولین بولدوزر رو اون آورد.
بعد چند سالش بود؟
اون وقت مثلا 15 سالش بود، چون 1 سال کار کرد.
تو عملیات دیگه هم شرکت کرده بود؟
عملیات رسمی نه، ولی تو جزیره مجنون راهسازی، جاده سازی تو آبا میکردیم. این دیشب هم بوده، این کوچیکه، اینو نفرست، من اولین دستگاه من باشم. ولی اون دستگاه رو آورده جلو سوار شد و پیادم نمیشد، که مثلا رفت تو عملیات و اون عملیات انجام دادن. اون شب اون هفتاشون سالم برگشتن.
عملیات چی بود؟
یه دهانه ای رو شبای قبل تو اول فجرش باز کرده بودیم، بعد گفتن دشمن اینجا داره نفوذ میکنه، اینجا رو ببندیم. جنجایی بود که آتش متمرکز بود روش. اون وقت مثلا یه رزمنده بسیجی که همراه ما بود میامد میزد به خط، این مثلا رو زمین بود، در یخت تیر و ترکش میخوابید، چون آموزش نظامی که بخواب رو زمین. ولی اینا رو با این سنینشون، با این وزنشون، روی لودر بولدوزر که 2.5 متر در رو زمین بلندتر بود، بیشتر اینا تیر مستقیم خورده بودن، شهید شدن.
تا اینجا برادر ها پیش رفتن به جا میرسیم برای شناسایی سلاح کلاشنکوف که سلاح سازمانی.
گفتگوی دانش آموزان دبیرستانی در منطقه 4 تهران رو میشنوید که در حال آماده سازی و آموزش دیدن هستند در سال 1364.
مسلم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید ابوالفضل باشتنی، دانش آموز کلاس 3 تجربی دبیرستان شهید مطهری منطقه 4 هستم. اونجا که امام فرمودن رفتن به جبهه واجب کفایه هستش، ما هم تصمیم گرفتیم که به جبهه بریم و دین خودمون رو که به این اسلام و انقلاب داریم ادا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا اسماعیلی در دبیرستان از شهید عزاده منطقه 4 کلاس 2 هستم و الان هم که این لباس پوشیدم آماده هستم که با همه برادرای بسیجی دیگه شرکت کنم در جبهه و فتوای امام پاسخ صحیح بدم. الان هم که من اینجا وایسادم، برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلمچه شهید شده و منم الان آمادم، ولی دارم خود برم جبهه، ولی بهم اجازه نمیدن و میگن تو هنوز کوچیک هستی و به امید خدا یکم بزرگتر شدم، به امید خدا اسلحه رو دست میگیرم و همه با برادرای دیگه اینجا.
خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که میرفت سوی نور،
باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود.
رفتیم و رسیدیم به عملیات کربلای یک
تو مهران،
توی مهران و آزادسازی مهران، یعنی همه آماده بودن که
امام گفت مهران باید آزاد بشه، 5 تا کلمه مهران باید آزاد شود، 4 تا کلمه پای این حاضر بودن چند هزار آدم خون بدن که این حکم رو زمین نمونه اجرا بشه. بعد که رفتیم اونجا، مثلا امروز زور که تا زور تقسیم بندی ها، دسته بندی ها، گروه بندی ها، همه چی آماده شد، تیما جای هر کسی امشب تو عملیات مشخص شد که کجا هست و چه کار باید بکنه، شد ظهر. از آن گفتم بلند شدیم رفتیم برای وضو که بریم نماز بخونیم، رفتیم وضو بگیریم. دو تا از این بچه ها که یکیش همین شهید دهیم فر بود، گفتم که من بهشون گفتم بچه ها امشب عملیات میریم، تو عملیات ممکنه که مثلا شهید بشیم، بیم با هم دیگه قرار بگذاریم، هر کی شهید شد شفاعتونو بکن، یکی بکن که قرآن تو بیار دارم. بچه سال بود، مثلا با اون سادگی خودش گفت قرآن تو بیار تا من امضا کنم. من تو جیبم یه این قرآن کوچیکای جیبی داشتم، آوردم پشتش امضا کرد، منم اون قرآنش آورد من امضا کردم، اون یکی هم همین. بعد من گفتم که اگر یه وقتی بعدی مثلا چیزی از هم دیگه هم دیگه رو حلال کنیم، من به اونا گفتم. این ده این فر گفت که من یه گلایه از شما دارم، حلالم نمی کنم. گفتم چیه؟ ترسیدم اول چیه گلایه این داره. گفت که شما پارتی بازی میکنی. باز دوره جا خوردیم پارتی بازی یعنی چی؟ گفت که موقع عملیات اسما رو میخوین لیست بنویسیم برای عملیات، یه عده رو می‌نویسین جلوتر، می‌نویسین یه عده رو عقب‌تر، اسم من اون آخر رو می‌نویسین، من شما پارتی بازی می‌کنم، خب اسم منو بنویسین جلو، چرا آخر خط صف می‌نویسین؟ چش غروب که نماز مغرب عشا رو خوندیم، از این مقری که تو ملک شاهی داشتیم حرکت کردیم به طرف خط، رفتیم اونجا دیگه. اونجا یه 2-3 ساعتی پشت خط به اصطلاح نظامی رهایی نشست، تو سنگرها دستگاه هم تو سنگرها خودونم نیروها پا دستگاه ها یا تو سنگرها نشسته بودن که تا از جلو لشکر 27 که عمل کرده بود خط عراقی ها شکسته بود بره جلو منطقه که مد نظر بود بگیرن، بعد به ما بیسیم بزنن بلنشون بیان حالا خاکریز بزنن. نشسته بودیم برای ساعت 1 زنگ زدن که حرکت کن، ما حرکت کردیم و ستونی جلو، ستون این شهید ملاقایی بود و شهید تهرانی و اینا بودن، آخر ستونم من بودم، گفت آخر جمع کن بیا. وقتی رفتیم خوردیم به میدان مید، بعد دیگه تا بیسیم زدن تخریبچی اومد اینا رو میناری این قدر برداشت را باشو حرکت کردیم، هوا روشن شد. معمولا عملیات خاکریزنی بالو دروازه شب باید انجام میشه که دیده نشه، چون دیده میشه. خوردیم هوا روشن شد دیگه، دست نمازامون رو دستگاه ها و اون خاکا که رو دستگاه ها تیمون کردیم با کفش و پوتین، این همونجا رو دستگاه ها نماز خوندیم، یعنی مهلت نبود که بیام رو زمین. حرکت کردیم، وقتی رسیدیم اون نقطه‌ای که پای تپه 175 میخواستیم خاکی زنی رو شروع بکنیم، آفتاب زده بود، مثلا ساعت شده 7 صبح. مسئولیت قسمت راست پای تپه با من بود، با دوستا رانده بلدوزه رو یه معاون و یه بیسینچی، وسط با یکی دیگه بود با شهید ملاقایی و شهید تهرانی بود، قربم به یه بسلات سمت چپ این خاکریزم که ما میخواستیم بزنیم، یه مسئولیتش با عهده آقای بود که به نام یوسف اسدی الان تو زابل، با چند تا راننده از جمله این شهید دهیم‌فر. وقتی که شروع کردیم به خاکریز، یه دفعه از اون تپه های قلاویزان 27-8 تانک رو شده بود دیگه، سرازی شد پاتک کردن که منطقه که دیشب دست دادن بگیرن. این تانک ها که می آمدن تا حدودن اولین تانک تا 150 متری خاکریز اومده بود. یعنی زمانی بود که مثلا اصلا فرصت نبود خاکریز بزنیم. شهید ملا آقای پشت بیسیم به من گفت که خاکریز ممتد نزنین، تیکه تیکه بزنین بیان جلو. یه راننده بولدوزر داشتیم به نام که بعدم تو کربلا پنج اونم شهید شد به نام شهید موحدی جواد موحدی فر. این داشت خاکریز میزد، الله این خاک ها که زد بالا یه آربیجی اومد بیرون، یه آربیجی که دیشب افتاده بود لا خاک رفت اومد پرید پایین تانکه که 150 متری خاکریز بود، نشست پشت خاکریز این تانکه رو زد رنده بلدوزر، دوباره رفت رو بلدوزر شروع که به خاکریز زدم. خاکریز زدیم ما دیگه خلاصه یواشش رسیدیم به این زمت قرب. وقتی رفتیم اونجا من دیدم که اون آقای اسدی و معاونش دستبالشون خونیه. گفتم چرا دستبالتون خونیه؟ گفت که شهید دهیم فر همین حسین، وقت حالا بسیم اون حسین دیگه همه میشنه، حسین بالا بلدوزر بود. بعد بهش میگفتم تو خسته شدی بیا پایین، یه راننده کمکی بره بالا، یه سطح داره خاکریز میزن. گفت که نه من تا آخر وای میزن میزنم، برو دستگاهی دیگه راننده کمکی. بهش گفتم لااقل به یه لیوان آب، یه کمپوت، یه چیزی بخور نفس تازه بشه. گفت که حالا چون اصرار میکنی برو یکم آب بیار. موقع من رفتم که یه قنقمه آب پیدا کردم آوردم، وقتی اومدم دیدم که گولتان که مستقیم خورده توی رادیاتور با موتور بلدوزر که حالا بلدوزر اونجا وایساده.
عملیات کربلای یک در 9 تیر 1365 انجام پذیرفت که طی آن نیروی دشمن از شهر مهران و حواشی آن بیرون رانده شد و علاوه بر بازپسگیری مواضع قبلی، پایگاه‌های دشمن بر روی ارتفاع قلاویزان که تبدیل به دژی مستحکم و نفوذناپذیر شده بود به دست رزمندگان ایرانی فتح شد که پیروزی مهم و جدیدی بود.
حالا میریم که مهران آزاد بود.
اینجا مهرانه، ما عدد مزدوران گرفتیم.
نوجوانهایی رو که توی سن 15-16 سالگی میبینید چقدر مقایسه میکنید با اون شهدا؟
ببین من دو تا چیز دارم، حالی تفاوت نسلا. حالا اون وقت ما هم دیپلم بودیم، سواد مواد نداشتیم، اونا رو میدیدیم. بعدن حالا تو دانشگاه و این ورمر که میریم تدریس و اینا، بالاخره با این نسل جوان سر کار داریم. اونا مثلا آگاهی علمیشون کم بود ولی معنویتشون زیاد، توکلشون به خدا زیاد و ایمان و اعتقاد بیش از حد قوار و سنی خودشون داشتن. واقعا اون چیزی که تو این کتابای عرفانی می نویسه که اینا راه 40 ساله رو یه شب رفتن، راه 100 ساله رو یه شب رفتن، همجوری بود. این درس رو هیچ عارفی، چه عرفای معروف تاریخ اسلام چه الان، اصلا درک نمی کنن که بگن. این اون عرفان و معرفت و شناختیه که اون بچه ها یه شبه بهش رسیدن.
اون اعتمادی که بهشون میشد، لودر دستشون میدادن، فرمانده ارتش میشدن، نفربر میشدن، این اعتماد به این بچه ها میشد، به این نوجوانهای ما میشد و این اتفاق میافتاد. الان توی جامعه فعلی ما نوجوانهای ما چه فرقی دارن که این اعتماد بهشون نمیشه؟ چرا ما الان مدیر زیر 30 سال نداریم؟
من با اعتقاد بهتون میگم که امروز جوانهای ما، نوجوانهای ما امروز از اون نوجوانها و جوانهای زمان جنگ داناترن، بهترن، آگاه‌ترن، با عقل‌ترن. اون روز کل کشور دست این جوان‌ها تو جهاد، سپاه، ارتش، کمیته‌ها، حالا نهادهای انقلاب، همه جوان‌ها زیر این وزرای دولت آقای رجایی، همه زیر 30 سالن. یعنی حالا یه دانشگاهی بودن مثلا زیر 30 سالم وزیر بودن. مثلا ما اون تجربه داشتیم، اون تجربه استفاده میگن جوونا خوبه، با اینا کار کنی خوبه، با این سنای بالا سخت کار کنی، چون هرچی میگی میگن میدونیم. این جواب عقلی که یعنی امروز هم جواب میده اگر بکنیم، کمان که گردیم و داره جواب میده.
یعنی الان شما یک نوجوان 15-16 ساله‌ای که الان توی فامیل، توی بیرون از اینجا، توی مدارس، هر جای دیگه که باشه ببینین، با خودتون فکر نمی کنید که این نوجوان کجا؟
یعنی واقعا
کجا؟
نه نه نه، من میگم اینا بهتر از اونا. یعنی اگر یه روزی جنگی بشه، یه نیازی باشه، کمان که من با این گروه های جهادی تو دانشگاه ارتباط دارم، دخترها و پسر جوان سنین هم 20-22، من باشون صحبت میکنم، تجربه جهادی میگم، میرن تو روستاها، حالا به تناسب خودشون کار جهادی میکنن، حالا یا کار عمرانی یا کار فرهنگی، هرچی کار فرهنگی هم الان دارن میکنن. الان گروه های زیادی هستن تحت عنوان گروه های جهادی از دانشگاه ها و غیر دانشگاه، از حوزه ها دارن میرن تو روستاها کار میکنن، تو مناطق محروم کار میکنن، پس هستن، میتونن، باورم هست. ولی اون سیاسی چین که این صندلی رو من چسبیدم ول نمیکنه.
دکتر علیرضا زواره، رزمنده نوجوان پیشین جبهه ها، جانشین مهندسی رزمی سالهای دفاع مقدس و رئیس فعلی هیئت مدیره جهاد نصر.
بیان شما یه سری جوان رو پرورش بدین در رده های مختلف، چون من باز میگم تو سازمان مرکز مدیریت دولتی 13-14 سال 15 سال هم دانشجو اونجا بودم، هم تدریس میکنم با مدیران تو سازمان ها، اون برای اینا تدریس آموزش ضمن خدمت دارم. بعد ببین اینا بیان جوان ها رو بیارن، هم وزیر ورزش و جوانان، وزارتخونه ها بیان جوانان جذب بکنن بیارن و بهشون مسئولیت بدن، ازشون بخواین اینا بهتر انجام میدن تا اونا که سنشون بالایه یا به هر دلیلی دیگه جزو نشستگان هستن. یه نیروی جهادی قدیمی که جوان بود صداش که اون مثلا اون وقت بگو میخوام بفرستمت به اهواز، نمیگه با چی یا هزینه را بده، میره اونجا مثلا وانت سوار میشه، وانت پیکان، با پول تو جیبی خودش میره اهواز ماموریت انجام میده میاد. ولی الان به یک مدیر بگو میخوام بفرستم اهواز، اول اینکه 3 روزی میکشه تا خودش آماده کنه، بعدن هم بلیط هواپیما رفت و برگشتش هم باید براش بگیری، ماشین هم که تا فرودگاه میبره و میاره براش بگیری. یعنی این آقا تا میره یه ماموریت تو اهواز میاد حداقل 5-6 میلیون هزینه داره. اون آقای جهادی با نهایتا الان با 150 هزار تومان میره اهواز میاد. فرقه. یعنی ما اگه می جوان ها اعتماد کنیم، این جوان 20 ساله، حالا نمیگیم 15 سال، یعنی دیپلم گرفته، بهش بگی بیار اهواز، میره با قطار هم میره، با اتوبوس هم میره، با کمترین هزینه هم میره، با کمترین حقوق هم میره. ولی این که یه خورده درست شده تا میگه اینقدر حقوق ندی، اینقدر ماموریت ندی، اینقدر نمیدونم بلیط هواپیما ندی، من کمرم درد میکنه، با قطار نمیتونم برم. یعنی امروز ما مبتلا به هستیم نسبت به دوتاشون. جوونها رو 5-5-4-4 میفرستیم صبح، امروز به ازو رفته خرم‌آباد، فردا ساعت 11 اینجا میگه رفتم ماموریت انجام دادم اومدم. حالا این آقا رو بفرستیم 2-3 روز میکشه تا بفرستیش.
جنگ به خط مقدم محدود نمیشه. دفاع برای سنگرسازان به معنی جهاد بود. جایی که کمی اونورتر از خط مقدم توی روستاها مدافعین این آب و خاک مدرسه‌ای برای بچه‌های چشم به راه روستاها میساختن. کمی دورتر از خاک ریزی به خاک ریز دیگه سنگری میسازن برای رزمنده ها.